ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گوینده ایتان قادر حبیب همکار تکنیک طاهر روشن را پذیرید. در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با ما هستین. در گزارش ها و مطالبی که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که 4 عسکر آمریکایی دیروز در شرق افغانستان در اثر انفجار یک ماین کنار جاده کشته شدند و همزمان با این سرمنشی ناتو خواهان نقشه بیشتر کشورهای عضو این پیمان در افغانستان شده است. گزارش های از مبارزات انتخاباتی نیز برتان داریم و در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را فراموش نکنین و در سر ساعت قرار داریم. پیش از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب مشنویم.
یابت هوبشی فرمویشی عمومی ناتو میگوید خیلی متاثر است که نتوانست شمار زیاد کشورهای ناتو را در ماموریت افغانستان شامل کند. مقامات ناتو میگویند دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک 4 عسکر آمریکایی در شرق افغانستان کشته شدند که بدین ترتیب ماه جولای برای نیروهای آمریکایی در افغانستان مرگبارترین ماه به شمار می رود. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران هشدار داد که سیاستمداران در نارامی های بعد از انتخابات بازی دست دشمنان این کشور نشوند. یابد هوبشی فرمویشی عمومی ناتو میگوید خیلی متاثر است که نتوانست شمار زیاد کشورهای ناتو را در ماموریت افغانستان شامل کند. مویشی عمومی ناتو در صحبت با کارشناسان پالیسی خارجی گفت خرسند می بودم که تمام کشورهای عضو پیمان ناتو در عملیات متحدین در افغانستان سهم مساوی می گرفتند. ایالات متحده آمریکا در اکثریت موارد به خاطر عدم اشتراک نیروهای به رهبری ایساف در جنگ افغانستان اظهار تاسف کرده است. پیش از اظهارات یابد هوبشی فرمویشی عمومی ناتو، گاردن براون صدر اعظم بریتانیا همچنان به سهمگیری بیشتر کشورهای ناتو در جنگ افغانستان تاکید کرده بود. مقامات ناتو میگویند دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک 4 عسکر آمریکایی در شرق افغانستان کشته شدند که بدین ترتیب ماه جولای برای نیروهای آمریکایی در افغانستان مرگبارترین ماه به شمار می‌رود. در اعلامیه ناتو هویت عساکر کشته شده مشخص نگردیده، اما بریدمن رابرت کار سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا میگوید 4 عسکر کشته شده آمریکایی‌اند. با کشته شدن این 4 عسکر شمار عساکر کشته شده نیروهای ائتلاف در افغانستان در ماه جولای به 55 تن افزایش یافتند. در جریان ماه جاری میلادی در افغانستان 30 عسکر آمریکایی کشته شدند که به این رقم در ماه جون سال 2008 میلادی به 28 عسکر می رسید. ماه جون سال گذشته همچنان برای نیروهای آمریکایی ماه مرگبار به شمار می رفت. وزارت دفاع آمریکا می گوید برای رهایی عسکر آمریکایی که توسط طالبان ربوده شده است از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. در عین حال خانواده این عسکر آمریکایی از مردم خواسته است که آنها را مزاحمت نکرده به حالشان بگذارند. مردم به خاطر غم شریکی و همدردی با خانواده این عسکر ربوده شده فیته‌های زرد را در درختان نصب کردند. دو روز پیش طالبان باوی برگدل عسکر اختطاف شده آمریکایی را در کست ویدیویی نشان داد و او را چنین ترسانده بودند که دیگر نمیتواند خانواده اش را ببیند. رابرت گیز وزیر دفاع آمریکا نشر این کست ویدیویی را تقمیه کرده میگوید از سوی استفاده یک زندانی خیلی غمگین است. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان میگردد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران هشدار داد که سیاستمداران این کشور در نارامی های بعد از انتخابات بازی دست دشمنان این کشور نشوند. خامنه ای در این بیانیه‌اش با مقامات ایرانی همچنان خارجی ها را با مداخله در نارامی ها بعد از انتخابات ایران متهم کرد. پیش از بیانیه خامنه ای محمد خاتمی سابق رئیس جمهور ایران با مقصد مشروعیت بخشیدن حکومت احمدی نژاد خواهان همه‌پرسی عمومی شده بود. مخالفین میگویند در انتخابات 12 جون ایران تقلب صورت گرفته است. نمایندگان کانگریس ایالات متحده آمریکا بر بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا فشارهای را افزایش داده میگویند اگر تهران تا پایان سال 2009 میلادی برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف نسازد باید تأثیرات تازه اقتصادی را بر ایران وضع نماید. جان کیل و جان میکن سناتوران از حزب جمهوری خواه، جوزف لیبرمن سناتور مستقل و ایوان بایی سناتور دموکرات از رئیس جمهور اوباما خواستند که بر بانک مرکزی ایران تعزیرات مالی وضع نماید. نماینده های کنگرس امریکا لایحه ای را پیشنهاد کردند که مطابق آن از رئیس جمهور خواسته می شود اگر ایران پیش از اجلاس ماه سپتامبر 20 کشور صنعتی جهان برای مذاکره و گفتگو پیشنهادهای آنها را نپذیرد، غنی سازی یورانیم را متوقف نسازد و 60 روز بعد از آن عملیه تولید را قطع نکند، در آن صورت رئیس جمهور باید دست به عمل شود. هند و ایالات متحده آمریکا روی یک مائده دفاعی توافق کردند که بر اساس آن شرکت‌های آمریکایی می‌توانند سلاح‌های پیشرفته را به این کشور آسیای جنوبی به فروش برسانند. این توافق در حال اعلان گردید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیدار 3 روزه‌اش را از هند به پایان می‌رساند. انتظار می‌رود که هند برای تجدید ذخیره اسلحه ساخت شوروی سابقش در ظرف 5 سال آینده 30 میلیارد دلار به مصرف برساند. خانم کلینتون دیروز هنگام صحبت در یک کنفرانس خبری همچنان گفت هند ساحه 2 رکتور اسلحه‌ای را تصویب کرده است که توسط شرکت‌های آمریکایی اعمار می‌شود. گزارش در مورد بسته شدن زندان گوانتانامو که رئیس جمهور اوباما امر ترتیب آن را صادر نموده بود امکان دارد که به موعد معین آن ارائه نگردد. یک هیئت حکومتی روز دوشنبه گزارش موقتی را به نشر رساند که در آن به محاکمه زندانیان گوانتانامو در محاکم ملکی و نظامی آمریکا و در مورد فرستادن این زندانیان به دیگر کشورها اشاره شده است، اما در این گزارش تاریخ تعیین نشده است. یک گروه دیگر کاری حکومت که برای ارزیابی مقررات تحقیق با زندانیان تعیین شده است نتوانست تا ضرب العجل تعیین شده یعنی روز سه شنبه کارش را تکمیل کند. به این گروه 2 ماه وقت اضافی داده شد تا گزارش نهاییش را تکمیل کند. اوباما تعهد کرده است که زندان گوانتانامو را تا ماه جنوری مسدود خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر 4 روزه وارد کیف شده که طی این سفر از گرجستان نیز دیدن میکند. انتظار میرود بایدن با این دو کشور اطمینان دهد که روابط با آنها از تلاش‌های آمریکا برای بهبود روابط با روسیه متاثر نخواهد شد. قرار است بایدن سخنرانی عمده ای را در کیف ایراد کند و در آن از رهبران متخاصم این کشور بخواهد که برای انجام اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک یک جا کار کنند. بایدن روز چهارشنبه از تبلیسی مرکز گرجستان دیدن خواهد کرد. شورشیان اسلامگرا که به القاعده وابسته دانسته می شوند مراکز سازمان ملل متحد را در جنوب سودان به غارت بردند. ملل متحد گفته است که تندروان مسلح گروه الشهاب وسایل مخابراتی یک دفتر آن را در شهر باوداو با سرقت بردن و در شهرک واجید از دفتر این سازمان 2 موتر و اساسیه آن را دزدیدن. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که 4 عسکر آمریکایی دیروز در شرق افغانستان در اثر انفجار ماینه کنار سرک کشته شدند. سرمنشی ناتو خواهان نقش بیشتر کشورهای عضو این پیمان در افغانستان شده و هشدار داد که ناکامی ناتو در افغانستان منجر به توسعه تروریسم در جهان خواهد شد. نیروهای کانادایی میگویند در جریان عملیات 5 روزه در نزدیکی شهر قندهار پیروزی‌های بزرگی را به دست آوردند. گزارش های هم داریم برایتان از جریان مبارزات انتخاباتی و در نیمه دوم برنامه این ساعت مجله فرهنگی آزادی را فراموش نکنید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه رادیو آزادی با خود داریم. ساعت 9:09 صبح است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده می توانید. به گزارش های خبری می پردازیم. دیروز دوشنبه 4 عسکر آمریکایی در شرق افغانستان در اثر انفجار ماین جابجا شده در کنار سرک کشته شدند که به این ترتیب شمار عسکر کشته شده آمریکا در افغانستان در جریان ماه جاری به 30 تن افزایش یافت. ماه جولای در افغانستان از جمله ماه‌های خونین برای نیروهای ائتلاف به شمول ایالات متحده، بریتانیا و کانادا دانسته می‌شود و تاکنون 55 تن از عسکر متحدین در این ماه کشته شدند، اما این شمار در ماه جون و اگست سال گذشته به 46 عسکر می رسید. قماندانان نیروهای آمریکایی تابستان امسال را تابستان مرگبار خواندند و این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور اعزام عسکر بیشتر به افغانستان را صادر نموده است. اما مقامات نظامی موفقیت ناتو را در جلوگیری از تروریسم یک امر حتمی می دانند. در رابطه با اظهارات سرمنشی ناتو، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و وزیر خارجه ایالات متحده خبرگزاری های بین المللی گزارش های دارند که فشرده آن راز مقیم نائب می شنویم.
یابدی هوکشی فرمانشی عمومی ناتو که دوره کارش رو به اختتام است، روز دوشنبه در جریان بیانیه‌اش در یک مرکز تحقیقاتی لندن به نام چتم هاوس گفت اگر ماموریت ناتو در افغانستان ناکام شود، تروریسم در تمام جهان توسعه خواهد یافت و شبکه القاعده که آرزوی جهانی شدن را دارد یک بار دیگر آزادانه فعالیت خواهد کرد. منشی عمومی ناتو افزود آنانی که با این نظریات مخالفند و میگویند که از کشورهای خودشان از تروریسم دفاع کرده میتوانند، آنها به اصطلاح سر خود را در لیک پنهان می کنند. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در افغانستان تا تابستان آینده پیشرفت‌هایشان را باید نشان دهند، ورنه نزد مردم این انگیزه ایجاد خواهد شد که این جنگ بی‌نتیجه و بی‌فایده است. اسوسییتد پرس می‌نویسد با افزایش کشته شدن عساکر بریتانیایی در افغانستان، در لندن چنین بحث‌ها جریان دارد که گویا جنگ در افغانستان با چنین بهای ارزش ندارد. نظامیان بریتانیا روز دوشنبه گفتند که شمار حملات بمی در 5 ماه اول امسال نسبت به سال پیش 43% افزایش را نشان می‌دهد. طالبان تاکتیک و روش‌های تازه جابجا کردن و تعبیه ماین و بم‌های کنار سرک را آموخته‌اند و 2/3 حصه تلفات نیروهای خارجی در نتیجه انفجار همین ماین‌ها و بم‌های جابجا شده در کنار سرک صورت می‌گیرند. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پس از ملاقات با مقامات هندی روز دوشنبه گفت افزایش تلفات نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان یک موضوع قابل تأثیر است، اما اداره باراک اوباما جز جنگ چاره دیگر ندارد. از خانم کلینتون در یک نشست خبری پرسیده شد که چی فکر میکند که آیا با وجود افزایش تلفات نیروهای ائتلاف کشورهای آنها به حمایت خود به دوام جنگ در افغانستان ادامه خواهند داد؟ وی در پاسخ گفت این یک موضوع قابل تأسف است که نیروهای آمریکایی در جنوب افغانستان تلف می شوند، اما عادلانه نخواهد بود که تلفات عسکر آمریکایی در جنگ علیه طالبان مسلح و همکاران تروریست آنها انگیزه ناکامی برای متحدین ما باشد. وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد بریتانیا همچنان در این اواخر تلفات زیاد را متقبل شدند. دیگر متحدین ما نه تنها در جنوب بلکه در شمال افغانستان نیز علیه طالبان می جنگند. به نظر من جنگ آنها علیه طالبان حمایت بین المللی را نشان می دهد. وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد در حال حاضر ما بار بیشتر جنگ افغانستان را به عهده گرفته ایم، اما در این جنگ از قربانی و کمک متحدین قدردانی می کنیم. خانم کلینتون اضافه کرد جنگ افغانستان جنگ شدید است، اما ما باید آن را به پیش بریم. ما در این جنگ استراتژی رئیس جمهور باراک اوباما را با خود داریم و این استراتژی را عملی می کنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، امروز سه‌شنبه 30 سرطان است و حدود یک ماه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است و به روزهای سه‌شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر تعداد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در استودیوی رادیو آزادی حضور می داشته باشند و در برنامه‌ای که به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش می شود با پرسش‌های شما شنوندگان عزیز در رابطه با برنامه‌های خود پاسخ می‌گویند. فراموش نکنید تا ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. نیروهای کانادایی میگویند در جریان عملیات 5 روزه در چند قریه در نزدیکی شهر قندهار پیروزی‌های بزرگ بیشتر از آنچه توقع داشتند به دست آوردند. آنها گفتند در جریان این عملیات 4 فابریکه‌ای را که از آنها برای تولید بمب‌های کنار سرک استفاده می‌شد و همچنان شمار زیادی از واسکت‌هایی را که برای انجام حملات انتحاری تهیه شده بود از بین بردند. عنایت شریف با جزئیات بیشتر از کانادا گزارش می‌دهد.
عملیات نظامی نیروهای کانادایی در برخی از روستاها در ساحات جنوب غربی شهر قندهار روز چهارشنبه گذشته آغاز شده بود و روز یکشنبه پایان یافت و خبرگزاری کنوست کانادا دیروز جزئیات آن را به نشر رسانید. خبرگزاری از قول افسر عالی رتبه کانادایی در قندهار مایک پاتریک میگوید عملیات اخیر نیروهای کانادایی موفقانه ترین عملیات آنها در جریان امسال بوده است. این عملیات در 17 کیلومتری جنوب غرب قندهار در روستای سلوات آغاز شد و سپس به روستای ناخونه ادامه یافت. افسر کانادایی گفته است قریه ناخونی در 2 سال گذشته زیر تسلط طالبان بود و هنگام داخل شدن نیروهای کانادایی در حدود 50 تن از طالبان به مقاومت شدید پرداخته و سپس محل را ترک کردند. پاتریک گفته است آنان از فرار طالبان نگرانی ندارند زیرا آنها سلاح و مهمات زیاد و مهمتر از آن 4 فابریکه ای را از خود به جا گذاشتند که در آن بمب‌های کنار سرک ساخته می شد. با گفته او با کشف این دستگاه ها از ساختن صدها بمب کشنده جلوگیری شده است. همچنان واسکت های حمله انتحاری که تعداد آن مشخص نشده و 50 ماشیندار هم به دست آمده است. او گفته است حالا معلوم شده است که طالبان از این محل به حیث یک مرکز و معبر برای رفت و آمد خود به محلات دیگر استفاده می کردند. افسر کانادایی گفته است شماری از طالبان در جریان عملیات کشته و تعدادی دستگیر شده اند ولی او رقم مشخصی را ارائه نکرده است. در جریان عملیات یک عسکر کانادایی هم کشته شده است. قبلا علت مرگ او افتیدن از یک نقطه بلند کوه به پایین ذکر شده بود اما حالا منابع نظامی کانادایی اضافه کردند که او هنگام گزمه در آن بلندی بر ماینه که شاید از زمان اقامت عساکر روسی در آن پسته مرتفع به جا مانده پا گذاشته و انفجار آن باعث سرنگون شدن او به پرتگاه شده است.
با مرگ این سرباز کانادایی شمار عساکر کانادایی که در افغانستان کشته شدند به 125 تن رسید است. شنونده عزیز حال هم از شما دعوت میکنیم به واسطه به مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
روزنامه فاینانشل تایمز زیر عنوان وزیر دفاع آمریکا کدام رغبت و اراده تلاش‌های دشوار دراز مدت در افغانستان را نمی‌بیند، مقاله درباره اوضاع افغانستان نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که مردم آمریکا و اردوی کشور کدام نیت و رغبت تلاش‌های دراز مدت در افغانستان را ندارند. روزنامه می‌گوید که این نخستین بار است که یک مقام ارشد آمریکا با چنین صراحت لهجه از محدودیت رغبت و اراده آمریکا در جنگ علیه طالبان سخن می‌گوید. روزنامه فاینانشل تایمز به نقل قول از وزیر دفاع آمریکا می‌نویسد که او در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز در این اواخر در معرض تاکید بر این که واشنگتن می‌خواهد استراتژی نو آمریکا درباره افغانستان ظرف یک سال نتایج آشکاری به بار آورد گفت که تجربه عراق نشان داد که کسی نمی‌خواهد در جایی که نتایج پیشرفتی دیده نشود به تلاش‌های دشوار درازمدت شانه دهد. او گفت که عساکر خسته شده‌اند و مردم آمریکا نیز خوب خسته شده‌اند. روزنامه فاینانشل تایمز در ادامه می‌نویسد که برخی از اعضای کانگرس آمریکا درباره مؤثریت و کارایی استراتژی نو آمریکا شک و تردید دارند. روزنامه می نویسد که سناتور دموکرات روز فاینگولد می گوید که این استراتژی به حد نظامی می باشد. اما سناتور جان مکین، کاندید سابق ریاست جمهوری آمریکا، خواهان فرستادن 10,000 عسکر دیگر به افغانستان می باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا نیز زیر این عنوان که واشنگتن مساعی جلوگیری قاچاق مواد مخدر در افغانستان را شدت بخشیده، یک مقاله را نشر کرده است. روزنامه می نویسد واشنگتن ده ها افسر اداره ضد مواد مخدر آمریکا را ضمن تلاش‌های جدید مبارزه علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به افغانستان می‌فرستد. روزنامه می‌گوید کاروبار مواد مخدر باعث فساد اداری در حکومت افغانستان شده، شورشان از آن بهره برداری می‌کنند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد که از بین بردن مزارع کوکنار افغانستان که بزرگترین منبع هیروئین جهان می باشد، ختمش حکومت جورج بوش در 8 سال گذشته بود. روزنامه از بروس ریدل که در تهیه پالیسی نو آمریکا برای افغانستان و پاکستان سهم داشته می نویسد، در حالی که ائتلاف به رهبری آمریکا صدها میلیون دلار را برای بهبودی امنیت و بازسازی ارگانهای امنیتی افغانستان تخصیص داده، در عین زمان قاچاقبرانی که باید از سوی پلیس بازداشت شوند، ادارات امنیتی را تا سویه بالا فاسد ساخته است. بروس ریدل که مدت تقریبا 3 دهه به حکومت‌های مختلف آمریکا درباره مسائل امنیت ملی کشورهای آسیای جنوبی مشوره می‌داد، 2 سال قبل از CIA، اداره استخبارات مرکزی آمریکا، استعفا داد. او می‌گوید که همه تلاش‌های ما برای بهبودی امنیت در افغانستان به خاطر هدر شد که ما یک وزارت داخلی داشتیم که به عوض بازداشت قاچاقبران تسهیلات را برای آنها فراهم می‌کرد. بروس ریدل می‌افزاید که وزیر کنونی محمد حنیف اتمر شخص مخلص و دارای عزم راسخ است، اما با خطرهای مرگبار مواجه می باشد. او می افزاید که اگر ما بتوانیم آقای اتمر را زنده نگه داریم، او کارهای بزرگی را انجام خواهد داد، اما او دشمنان زیادی دارد.
انتخابات 1388
بار هم به گزارش های انتخاباتی می پردازیم. تقریبا 1 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است و اما بارزات انتخاباتی نامزدان با گذشت هر روز شدت می‌یابد. نامزدان علاوه بر پایتخت در ولایات نیز به کمپاین می‌پردازند و به این ترتیب برای جلب حمایت واجدان شرایط رای‌دهی تلاش می‌کنند. مردم و احزاب نیز به نحو حمایتشان را با راه‌اندازی گردهمایی‌ها از نامزد دلخواه خود اعلام می‌کنند. از ولایت هرات در مورد مبارزات نامزدان انتخابات گزارشی داریم که تقدیمتان می شود.
کمپاین مبارزات انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهوری در افغانستان در غرب کشور روز به روز شدت می گیرد. با ادامه این مبارزات انتخاباتی امروز نیز بیش از 5000 تن از باشندگان ولسوالی های ولایت هرات در تالار سید جمال الدین در مرکز این ولایت گرد هم آمدند و پشتیبانیشان را از کاندیدوری حامد کرزی اعلان داشتند. بصیر بیگزاد یک تن از اشتراک کنندگان این گرد همایی حامد کرزی را شخص مناسب برای آینده کشور می داند و می گوید
7 سال پیش افغانستان شاهد چندین پاره و تکه افغانستان کوچک شده بود، افغانستان شمال، جنوب، غرب، شرق، اما امروز الحمدلله ما صاحب یک افغانستان هستیم. من معتقد استم که این به ابتکار و توانایی شخصیت جناب حامد کرزی به دست آمده.
محمد طاهر یک مامور متقاعد در حالی که پشتیبانی اش از کاندیداتوری حامد کرزی به حیث زعیم آینده کشور اعلان کرد، اما وی میگوید ما از آقای کرزی میخواهیم تا در صورت برنده شدنش افراد را که در حکومت فعلی باعث ایجاد ناامنی، مشکلات، فساد اداری و بدنامی حکومت شده در حکومت آینده جای ندهد.
کار گذشته حامد کرزی نواقصات فساد اداری وجود داشته، اما این فساد اداری عاملین داره، عاملین از هم روشن است و عاملین فساد اداری چور و چپاول که در دستگاه حاکم خود کرزی بوده این جای شک نیست، اما اون کسانی هستند که امروز هم باز اونا متهم میکنم شخص حامد کرزی در فساد اداری عاملین وجود دارند که در پسته های رده های بالا قرار داشتند، وزارت خانه ها به تصرفشان بوده و تا هم اکنون است.
در این حال روز گذشته نیز صدها تن از باشندگان ولایت هرات در گرد همایی های حمایتشان را از کاندیداتوری حسن علی سلطانی اعلان داشتند. با سلسله این کمپاین ها تعداد زیاد از شهروندان هرات با تجمع در مرکز این ولایت پشتیبانیشان را از کاندیداتوری آقای بشردوست اعلان نمودند. شرکت کنندگان گرد همایی آقای بشردوست را شخص دلسوز برای مردم افغانستان می دانند. در این گرد همایی سخنرانان بشردوست را یگانه شخص می دانند که وی می تواند به خواسته های مردم افغانستان در عرصه ایجاد کار برای جوانان، ازدیاد معاشات مامورین دولتی و از بین بردن فقر و تأمین عدالت در این کشور خدمت کند.
از گردهمایی های به حمایت از برخی از نامزدان در ولایت هرات شنیده. در این حال جبهه ملی دموکرات افغانستان از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزاده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام حمایت کرد. رهبر این جبهه دیروز در یک گردهمایی در شهر کابل گفت اعضای جبهه ملی دموکرات افغانستان بعد از بررسی دقیق برنامه‌های آقای احمدزاده در تمامی عرصه‌ها او را مناسب‌ترین انتخاب برای مقام ریاست جمهوری می‌دانند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
با سلسله کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و حمایت گروه ها و احزاب از کاندیدان، اعضای جبهه ملی دموکرات افغانستان حمایتشان را از دکتر اشرف غنی احمدزی اعلام داشتند. جبهه ملی دموکرات افغانستان که گفته می شود شامل 8 حزب سیاسی می باشد، اعضای آن در گرد همایی که به روز دوشنبه در کابل راندازی گردیده بود، اظهار داشتند که بعد از 3 ماه گفتگو و مطالعه برنامه های کاری تمام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، دکتر احمدزی را مؤثر ترین شخص به مقام ریاست جمهوری میدانند. دکتر عبدالکبیر رنجبر رهبر جبهه ملی دموکرات افغانستان دکتر احمدزی را شخص معتقد به دموکراسی خوانده و گفت که برنامه های وسیع دکتر احمدزی برای آینده درخشان کشور باعث گردید تا از وی حمایت کنند.
ما بیشتر فکر کردید، شما تصور نکنید که انتخاب آنی بوده، فوری بوده. ما 3 ماه قبل در بین خود مشاجره داشتیم، امی رهبرای امی احزاب به اتفاق را ما به این تصمیم رسیدیم که ما باید از دکتر اشرف غنی هم از حمایت کنیم.
در این گرد همایی همچنان رهبران احزاب شامل در جبهه ملی دموکرات افغانستان نیز سخنرانی نموده و اشرف غنی احمدزی را دانشمند و چهره ملی و بین‌المللی خواندند و از تمام اعضای احزابشان خواستند تا به وی رأی دهند. در همین حال دکتر اشرف غنی احمدزی که در اخیر این گرد همایی حضور یافت، ضمن اظهار امتنان از این جبهه گفت با حمایت این احزاب اکنون وی یک فرد نه بلکه به یک حرکت مبدل گردیده است.
من می‌خواهم از همه احزاب محترم که در جبهه دموکرات ملی تشریف دارند از صمیم قلب اظهار امتنان کنم. خواهرای ما، برادرای ما، جوانای ما، امروز شما مرا از یک فرد به یک حرکت بدل کردید و بنان هر حرکت تعود می خواهد، چون فرد اختیار خود داشته می باشه، اما در یک حرکت هیچ کس خود مختار نیست، مخصوصا در یک جبهه که اساسش تعود بر دموکراسی باشه. معنیش چیست؟ حاضر به هیچ نوع معامله نیستیم.
روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان که از 26 ماه جوزا آغاز گردیده به شدت ادامه دارد. در این میان گروه‌ها و احزاب مختلف و راه اندازی گرد همایی‌ها از کاندیدان مورد نظرشان اعلام حمایت می‌کنند. قرار است تا 2 روز پیش از برگزاری انتخابات این مبارزات ادامه یابد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار است به تاریخ 29 ماه اسد برگزار گردد.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
من می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من رای می
دهد. رایم تانوز که دکست دومور نگست که دومور نگست که دومور نگست که دومور نگست که
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین شنونده عزیز، فراموش نکنید که امروز سه شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به طور مستقیم از رادیو آزادی برنامه خدمتتان تقدیم میشه که در آن شماری از نامزدان به پرسش های شما عزیزان پاسخ میگن. در برنامه امروز ما محمد هاشم توفیقی، دکتر محمد نصیر انیس، محمد یاسین صافی و سنگین محمد رحمانی که هر یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستند اشتراک دارند و اینا به طور مستقیم میتونند به پرسش‌های شما پاسخ بگویند و شماره تماس تلفنی استدیوی رادیو آزادی را در آغازی برنامه که ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر خدمتتان تقدیم میشه براتون خواهد گفتیم. در ولایت جوزجان کمپاین انتخاباتی به حمایت از رئیس جمهور کرزی از جانب شورای اقوام این ولایت صبح دیروز را اندازی شد. این کمپاین در پارک بخدی شهر شبرغان با حضور نوازندگان و نواختن موسیقی محلی برگزار شد. خبرنگار رادیو آزادی در این مراسم شرکت داشت و از جوانان سوالاتی را مطرح کرده که با هم بشنویم.
ما همین لحظه در جمعی از جوانای ولایت جوزجان قرار دارم و شماری از جوانا را با خود دارم. نخست از محمد رسول میپرسم که از حکومت و رئیس جمهور آیندی افغانستان چی توقع دارند؟
ما از رئیس جمهور آیندی ما این را توقع دارم که آیندی ما را درخشان بسازند. ما این را توقع دارم که مثلا مثال بر ما تعلیم و درس ما را بسیار پیشرفته کنه.
در ادامه گفتگوهایی که با جوانای شهر شبرغان دارم از امان الله جان داریم که شما بگوین که چه توقع و چه انتظاراتی از حکومت آینده افغانستان و شورای ولایتی داره.
از رئیس جمهور آینده خود توقع ما میست که برای مردم ما خدمت کند و اول خب مهم امنیت است. بعد از او خدمت این همیست که برای مردم، برای جوانا یک زمینه تعلیم مساعد کنند.
و حال از یک جوان دیگه به نام سعید جان میپرسم که از حکومت و رئیس جمهور آینده افغانستان چی توقع دارم؟
ولی ما از رئیس جمهوری آینده ای را میخواییم وقتی که خودش نماینده مردم هستند، در رأس مردم قرار دارند، بهترین خدمت بزرگ تاریخی و مسئولیت تاریخی که به دوش داره او را باید انجام بدن. اقتصادی به خاطر پروسی اقتصاد و بلند رفتن سطح زندگی مردم، کار و پیکار نهایت زیاد انسانی را باید سازماندهی نماید. در بخش مسائل بخش اقتصادی خصوصا سرک، شفاخانه، برق و آب تا مردم از گشنگی و از فقر نجات پیدا کن.
امیلزه در پهلوی یک جوان دیگه با نام نجیب الله جان قرار داره. شما هم میتونید بگویید که انتظارات و توقعتان از حکومت آینده افغانستان چی است؟
تشکر. به نام خدا ما تشکری میکنیم که زمینه مصاحبه را با ما مساعد ساختیم و تقاضا و توقع مردم خصوصا از شخص خودم در از رئیس جمهور آینده اینمی است که امنیت کلی سرتاسری و زمینه کار و تحصیل را برای جوانان مساعد سازد.
صدای چند تن از باشندگان شبرغان را در رابطه با انتظاراتشان از رئیس جمهور آینده کشور شنیدید. ساعت 9:31 دقیقه صبح است و حال هم سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب میشنوید.
یاد دهوب شیفر منشی عمومی ناتو میگوید خیلی متاثر است که نتوانست شمار زیاد کشورهای ناتو را در ماموریت افغانستان شامل کند. مقامات ناتو میگویند دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک 4 عسکر آمریکایی در شرق افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید برای رهایی عسکر آمریکایی که توسط طالبان ربوده شده است از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران هشدار داده است که سیاستمداران این کشور در آن نارامی های بعد از انتخابات بازی دست دشمنان ایران نشوند. هند و ایالات متحده آمریکا روی یک معاهده دفاعی توافق کردند که بر اساس آن شرکت‌های آمریکایی می‌توانند سلاح‌های پیشرفته را به این کشور آسیای جنوبی به فروش برسانند. گزارش در مورد بسته شدن زندان گوانتانامو که رئیس جمهور اوباما امر ترتیب آن را صادر نموده بود، امکان دارد که به موعد معین آن ارائه نگردد.
با تشکر از مقیم نایب شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام، ملی احراری با نکته های درباره زندگی مجله آزادی را آغاز می کنم. زندگی کوتاست و وقت برای شاد نمودن آنهایی که در تاریکی با ما گام برمی دارند نداریم. کسی که دنیا را به معنی می انگارد فقط بدبخت نیست، بلکه شایستگی زندگی در دنیا را ندارد. هر کس می تواند تا غروب آفتاب دارای یک زندگی شیرین باشد، چنان زی که مور از تو نبود بدرد، بر کس نشیند از تو باد و گرد.
در
در مجله این هفته آزادی نگاهی به وضع محیط زیست در افغانستان داریم پس از جنگی 30 ساله و خشکسالی های پیهم. کشورهای اروپایی هم برای جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست برنامه انتقال برق آفتابی از افریقا به اروپا را در نظر دارند. برنامه هفشر عشق را نیز در همین مجموعه می شنوید و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته.
انتظار می رود کابل به زودی میزبان فستیوال فیلم های کوتاه مستند و داستانی باشد. این فستیوال جهانی فیلم به همکاری سازمان ملل متحد و افغان فیلم به مناسبت روز بین المللی صلح را اندازی می شود. انجینیر لطیف احمدی رئیس افغان فیلم در کابل به خبرنگاران گفت که در این فستیوال 140 فیلم به نمایش گذاشته می شود که 27 فیلم آن مربوط به هنرمندان افغان و باقی از کشورهای اروپایی و آمریکایی است. و همچنان گفت که آزادی های داده شده به فیلم سازان در افغانستان فرصت‌های زیاد کار و برگزاری فستیوال‌ها را فراهم کرده است.
اینه ما بسیار زیاد ارتباط میتونم و نتیجه گیری میکنم از شرایط باز کشور خود، از آزادی بیانی که در کشور وجود داره. هیچ کس برای کسی دیکته نمیکنه، اندیشه آزاد هست و فیلمساز برای فکر کردن خود آزادی عام و تام خود داره. یکی از راه‌هایی که ما فکر میکنم که ما تونستیم که قدم های خود سریع‌تر بگذاریم و این فستیوال راه اندازی بکنیم و من امروز براتون در پیشگاه شما با افتخار میگم که ما این فستیوال راه اندازی کردیم، برای از این که ما در کف دست خود چیزی داریم که هم برای خود ما و هم برای جهان بگوییم که اینی هم فستیوال ما هست. خوشبختانه ایره ارتباط میتونم با امی شرایط و آزادی.
این فستیوال از تاریخ 27 ماه سرطان جاری آغاز و تا 31 امین ماه ادامه می‌یابد. گفته شده است که همه فیلم‌های این فستیوال محتوای صلح را خواهند داشت و بسیار کوتاه خواهند بود. در گذشته نیز فستیوال‌های فیلم در کابل را اندازی شده است، اما دست‌اندرکاران سینمای افغانستان می‌گویند که با وجود تلاش‌های بسیار امکانات محدود در اختیار دارند. مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند که نگران حفاظت از آثار باستانی هستند که در این ولایت وجود دارد و در داخل یک دیپو نگهداری میشود. سید آقا رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس برای رادیو آزادی گفت که همین اکنون نزد آنان 80 قلم آثار باستانی وجود دارد که در داخل یک دیپو و به شکل غیر مسلکی نگهداری میشود. وی گفت در صورتی که از جانب اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو یا حکومت افغانستان کمک صورت نگیرد، این آثار از بین خواهند رفت. اما ناصری یک سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که آنها نیز از این مشکل آگاهند و در صدد یافتن محل مناسب در موزیم ملی هستند تا این آثار در آن گذاشته شود. و باز هم یک خبر دیگر در مورد آثار باستانی افغانستان. مقامات در ولایت هرات میگویند که یک مجسمه کوچک تاریخی را از نزد قاچاقبران دریافت کردند. نعمت الله سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برای رادیو آزادی گفت که این مجسمه از دوران بوداییان بوده و از سوی نیروهای امنیت ملی به آنان تسلیم داده شده است. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی ولایت هرات با انتشار اعلامیه گفته است که یک شخص را نیز در ارتباط با این قضیه همراه با 9 میل تفنگچه بازداشت کردند. در مورد هویت شخص بازداشت شده توضیحات بیشتر داده نشده است. رئیس تلویزیون خصوصی آریانا پس از چندین روز از بند طالبان مسلح رها گردید. احسان‌الله آریانزی رئیس شبکه تلویزیونی آریانا که به هدف اجرای کار شخصی و دیدار از دوستانش به ولایت میدان‌وردگ رفته بود، با وسیله طالبان مسلح اختطاف گردیده بود. عبدالقدیر مرزایی مدیر خبرنگاران تلویزیون آریانا در مورد چنین معلومات داد.
احسان‌الله آریانزی سرپرست شبکه تلویزیون آریانا که بعد از ظهر روز جمعه گذشته از مربوطات ولسوالی سیدآباد که زادگاه خود آریانزی سید از توسط طالبا اختطاف شد و بر اثر میانجیگری مشرفان و بزرگان اقوام ولایت وردک از قید طالبا رها شد و فعلا در کابل است.
از سوی دیگر صفمای انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا در افغانستان با انتشار اعلامیه از رهایی رئیس شبکه تلویزیون خصوصی آریانا استقبال کرده و از بزرگان محلی و نیروهای امنیتی نیز به هدف همکاری در رهایی وی ابراز سپاس نموده است. و خبر آخر این که 15 تن از هنرمندان جوان موسیقی افغانستان برنده جایزه یک مسابقه آوازخوانی شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همکاری با کنسول افغانی در بریتانیا مسابقه آوازخوانی را به مناسبت 30 سالروز وفات احمد ظاهر راه اندازی کرده بود. گفته شده است که در این مسابقه 10 تن از آوازخوانان جوان افغان اشتراک کرده بودند که پس از اعلان نتایج داوران 15 تن از میان آنان به عنوان هنرمندان نخبه شناخته شده و جایز را نیز نصیب شدند. این هنرمندان در ملاقات با عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل گفتند که تلاش میکنند تا در راه موسیقی و رشد آن کار کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سید هجنگ توان با خشکسالی های پیهم بالای محیط زیست در افغانستان اثر بزرگ گذاشته است. صدمه زیربناها، پراکنده شدن نفوذ، گسترش فقر و کمبود مجریان قانون همه زمینه را برای برابرداری از منابع طبیعی نامساعد ساخته است. با این حال در اوایل بهار امسال نخستین پارک ملی در ولایت بامیان ایجاد شد و اخیراً افغانستان فرست نباتات و حیوانات وحشی را که مورد تهدید و خطر قرار دارند ترتیب کرد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارشی را پخش کرده است که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
پیتر زهلر، معاون پروگرام‌های آسیا در مؤسسه غیر دولتی حفاظت از حیات وحشی، در نیویورک بر رادیو آزادی گفت: ثبات دوامدار در افغانستان مستقیماً مربوط است به اداره دوامدار منابع طبیعی این کشور.
In Afghanistan, about 80% of the people depend directly upon the natural resource base for their survival.
در افغانستان حیات 80% مردم مستقیما متکی است بالای منابع طبیعی. با تنزیل محیط زیست آنها برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان به مشکلات زیاد روبرو خواهند بود. مؤسسه غیر دولتی حفاظت از حیات وحشی در یک تلاش برای حمایت حیات وحشی افغانستان، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان را کمک نمود تا فهرست 33 نوع حیات یا نبات را که شکار، تجارت و محصول آن ممنوع می باشد تهیه نماید. این فهرست در اوایل ماه جاری انتشار یافت. زهلر می گوید لیست در یک وقت بسیار حساس ترتیب می شود، به این معنی که فرمان ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر منع شکار حیوانات وحشی در ماه مارچ خاتمه می‌یابد. این در حال است که پوست، چرم، شاخ و سایر قسمت‌های حیوانات به صورت عادی در بازارها به غرض فروش در بدل $1,500 آمریکایی عرضه می‌شود. زهلر می‌گوید در افغانستان انواع پلنگ کوهی، گربه سفید کوهی و سایر گربه‌های کوچک کوهی دیده می شوند. به گفته زیلر در افغانستان حدود 200 گربه سفید کوهی زندگی دارند. به اساس قوانین بین‌المللی تعدید و تجارت بین‌المللی گربه های سفید مرحوم باشد. به گفته زیلر افغانستان در ماه اپریل یک قدم مهم دیگری را در جهت حفاظت از محیط زیست برداشت و آن عبارت از ایجاد یک پارک ملی در ولایت بامیان بود. پیتر سمالوود، مدیر پروژه حفاظت از حیات وحشی در افغانستان، میگوید
It's important for the better protection and management of Afghanistan's natural resources.
این پروژه برای حفاظت و اداره بهتر از منابع طبیعی افغانستان و انکشاف توریسم بسیار مهم می باشد. هدف از ایجاد پارک ملی در بامیان جلب نمودن توریسم است و ما باور داریم این منطقه باعث جلب بیشتر توریسم بین‌المللی شده میتواند. از سال 1979 تا 2001 میلادی توریسم در بند امیر کاملا متوقف بود، اما امروز هزاران توریست داخلی و خارجی که در افغانستان زندگی دارند از بند امیر دیدن می نمایند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گروه شرکت‌های برجسته الکترونیک در تلاش تطبیق پروژه انتقال برق آفتابی از افریقا به اروپا هستند. آنان می‌خواهند دستگاه‌های تولید برق از شعاع آفتاب را در سرای شمال افریقا نصب کنند و برق تولیدی آن را به فاصله هزاران کیلومتر به اروپا برسانند. در پهلوی اقتصادی بودن تولید برقیابی، پاکسازی محیط زیست از دود نفت و فراورده های آن از هداف دیگر این برنامه می باشد. برنامه ای که به نظر شماری از منتقدان غیر عملی به نظر می رسد. جزئیات از امید مرزبان.
گروهی از شرکت‌های جرمنی می‌خواهند بزرگترین پروژه تولید و انتقال برق آفتابی در جهان را تطبیق کنند. آنها در نظر دارند دستگاه‌های تولید برق از شعاع آفتاب را در صحرای شمال آفریقا نصب کنند و برق تولیدی آن را به اروپا انتقال دهند. منتقدین این طرح می‌گویند تطبیق پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا ناممکن است، اما طرفداران آن مطمئنند که با تطبیق این پروژه 15% نیازمندی برق اروپا مرفوع خواهد شد. در این پروژه قرار است برق به فاصله هزاران کیلومتر از بالای بحر مدیترانه به اروپا انتقال داده شود. طرفداران تطبیق این پروژه میگویند فاصله زیاد برای انتقال برق مشکل عمده نیست، زیرا در هر 1000 کیلومتر تنها 3% برق ضایع می شود. آنانی که خواهان تطبیق این پروژه هستند فعالیت یک پروژه مشابه اما کوچکتر از این در ایالات متحده آمریکا را مثال آورده میگویند موفقیت پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا ممکن است. نمایندگان بزرگترین شرکت‌های الکترونیکی در اروپا مانند زمنسو میونیخ ری در شهر میونیخ آلمان جمع شده و آغاز کار روی این پروژه را افتتاح کردند. شماری از این شرکت‌ها از حمایت اتحادیه اروپا برخوردارند، زیرا تطبیق پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا می‌تواند تا حد زیاد وابستگی اروپا را به برق بکاهد که با استفاده از نفت تولید می‌شود. این پروژه را همچنان گروه‌های حمایت می‌کنند که در تلاش جلوگیری از آلودگی هوا هستند، زیرا این پروژه می‌تواند تا حد زیاد از تولید گازهای گلخانه‌ای و مضر در اروپا جلوگیری کند. مصرف پروژه انتقال برق آفتابی از آفریقا به اروپا 560 میلیارد دلار خوانده شده است. این پول در ظرف 40 سال روی این پروژه بزرگ تولید برق به مصرف خواهد رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق سلام. امروز مهمان برنامه ما روشنی یحیی، شاعر افغان است که کتاب هم به چاپ رسانده مجموعه از شعر به نام در گوشه های تنهایی. امیدوار هستیم که شاعر از تنهایی هایش بکشیم و با خود بسازیم و با شعر و سروده هایش دم با ما باشد. خانم روشنی، شما به برنامه ما خوش آمدید.
شکر، زنده باشید.
پیش از همه به روال معمول می خواهیم که از شما بپرسیم که روشنی یحیی کی هست و چطور در بین اینقدر شغل‌هایی که امروزه در افغانستان معمول شده شما شعر برگزیدین؟ اگر شوه که شعر یک شغل آزاد فکر کنید.
خب تشکر میکنم از شما. روشنی است نامم و یحیی تخلص میکنم. در 1350 متولد شدیم، البته در یکی از ولایات شمال کشور، در کابل بزرگ شدیم. متاسفانه تحصیلات عالی ندارم. شاید نخستین مکتبی که من درس خواندم مسجد بود. یکی از کتابای درسی که در مسجد ما را تدریس میکردن دیوان حافظ بود. وقتی که شعرهای حافظ میخواندم بدون اینکه کدام مفهوم از اونا بگیرم، در عمق از اونا میرفتم. برام بسیار خوشایند بود، لذت میبردم از خواندن غزلیات حافظ. و وقتی که نوجوان شدم دیگه کم کم خودم نوشته کردم، که بالاخره سال گذشته یک مجموعه از سروده هایم تحت نام در گوشه های تنهایی و چاپ رسید.
خب حتما کتاب ها و اشعار دیگه هم دارین برای چاپ؟
البته یک مجموعه دیگه روی دست دارم که مجموعه از رباعیات است تحت نام دلنوشته ها، که سوژهش فقط سوژه تمام از این رباعیات واژه دل است.
بسیار خوب، خوشحال میشیم که در همی آغاز اگر از همو شعرهای آبدار خود که در کتابتان به چاپ رسیده بر ما و صدای خود بخوانه.
بله، شعری تحت عنوان شهر سعادت. شهر خاموش خیالات خودم فارغ از بدبختی است. جاده هایش زیباست، باغ هایش همه سبز، کوچه هایش همه پاک، خانه هایش همه لبریز خوشبختی و میر، ابر رحمت همه جا می بارد. آسمانش آبی است خالی از ابر کدورت، اخترانش همه شب می رخشند و زمینش همه اشکش شده خوشبختی حاصل کرده و سرسبز شده. قامت سبز درختانش هم با غرور ساده به تماشای همه، آب شیرین و گوارا دارد جوهایش، آفتابش همه روز نور می بخشد و لبخند خودش را به همه می باشد. راستی در همه جا سبز شده، گل کرده. مردمش را به چه مانند کنم؟ همه نورانی و لبریز صمیمیت و مهر، مردهایش همه سرتاج غرورند و زنانش نام از غیبت و بدگویی به لبهاشان نیست، و جوانانش همه پرشور و نشاط زیر یک چتر بلند امید نغمه خوشبختی میخوانند. کودکانش همه پرشور و نشاط غرق دریای امیدواری ها آرزومند به فردا هستند. نام از بخل و حسادت در این شهرم نیست. همه جا زیبایی است، همه جا خوشبختی است، همه جا شور و نشاط، همه جا نورانی است. وه چه زیبا بود اگر بود چنین شهر در روی زمین. کاش که بود چنین، لیک این شهر خیالات من است، شهر زیبای سعادت نامش.
بسیار زیبا، تشکر از شما. فکر میشه که یک شعر خیلی خیالی بود. بله؟
بله، همطور که از نامش
باید آرزو دوست. زیاد بله، نهفته بله. بود در این تایی که واقعیت باشد. بله، تشکر از شما. کتاب شما را وقتی که آدم باز میکنه با 3-4-5 مقدمه برمی خورن. از آدم های مختلف با شمول یک مقدمه هم از شما هست. چی فکر میکنین که برای یک مجموعه شعر، برای یک اثر هنری مقدمه خصوصا به قضیادی چقدر ضرور هست؟ گفتم میشه که یک اثر هنری باید خودش خود را توضیح بکنه تا ای که مقدمه به او نوشته شود. حالا نظر شما چی است که مقدمه ها که از چند شاعر و استاد فاکولته و از این قبیل آدم ها نوشته شده چقدر میتونه در توضیح شعر شما کمک کنه؟
بله، به خاطر برای این استادایی که مقدمه نوشتن این کتاب سپردم که اونا یک نظر داشته باشن به این کتاب، که این کتاب ارزش چاپ شدن داره یا نداره.
اما به این فکر کردن که مقدمه هم ارزش چاپ شدن داره یعنی؟
خب چون اونا این اجازه را بر ما دادن و گفتن که تو میتونی که کتابت چاپ کنی، بنابراین ما هم خواستیم که مقدمه های از اونا هم چاپ شد.
خب حالا از مقدمه میریم به طرف شعرهای شما. یک پارچه از سروده زیبایتان برای ما باز هم بخونید.
میخوایم که یکی از سروده هایی را بخونم که در وزن کلاسیک است.
بسیار خوب.
غزال دشتم و آزادگی سرشت من است، غزال دشتم و آزادگی سرشت من است، که کوه و دشت و دمن خانه ام بهشت من است. نیاز من همه اش عشق است و آزادی، که از ازل به من این دین و هم کنشت من است. سایبان سر من در بهار و یخبندان
سپهر باز و بلند در هوای دشت من است. خانم در فلق کوه و در آن جنگل سبز، فضای باز طبیعت حصار و خشت من است.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، برنامه هفت شهر عشق، و مهمان برنامه ما هست روشنی یحیی، شاعر افغان. خانم روشنی، مضامین شعر شما را چه چیزها تشکیل میده؟ موضوعات اجتماعی را شما برمیگزینین؟ سیاسی و یا ای که موضوعات پندامیز؟ به هر حال چی چیز مضمون شعر شما را میسازد؟ و مهم است که چقدر مسائل خاص زنها در شعر شما تبارز پیدا میکنند؟
از شعر سیاسی گفتین، به شعر سیاسی کمتر پرداختیم، بیشتر موضوعات مختلف از موضوعاتی که در اجتماع که زندگی میکنیم در وجود داره. اگر شما خودتان بخونین میبینین که احساسات و عواطف زنانگی در شعر ما وجود داره.
به هر حال بر ما به اثبات برسانین که شما شعر هم دارین که در روی احساسات و عواطف زنانه به کار رفته، نمونه شه دارین شما؟
خب یکی از شعرهایی که میشه در او تا اندازه عواطف و احساسات زنانه را پیدا کرد شعرست در قالب چهار پاره تحت نام ناامیدی. منم پرنده بشکسته بال پرهرمان که می پرم به هزاران امید و می افتم، به اوجهای افقهای بیکرانه هنوز امید پرزدنم از تو کاش می رفتم. کجاست بال پریدن مرا که تا سازم سفر به دور و میراج قله های بلند، شکسته گشته مرا شهپر تمنایم، به کنج خلوت و در انزوا شدم در بند. هنوز دل به تمنای پرزدن زنده است، هنوز هر تپشش در هوای میراج است، هنوزم هوسش برگشودن و رفتن و آشیانه نمودن به شاخه کاج است. چگونه پر بکشم تا روم و آنجا که جهان رها بود از بی پناهی بی یاری، رهایی یابم از این بی زبانی های زمان، به سرزمین همه گل که نیستش خاری.
زنده باشین. فکر میکنم که شعری بود که هم احساس زنانه داشت و هم مردانه، یک شعر کاملا انسانی. یک زمان میگفتن که زن نیم پیکر جامعه است.
بله،
غافل از اینکه اگر زن نیم پیکر جامعه شود، خب مرد هم نیم پیکر جامعه
است.
پس ادعا وجود نداره. در مقدمه که آقای پرتو نادری، شاعر افغان، بر کتاب شما نوشتهش، ضمن تعریف تمجید شما و ضمن یادآوری از وضعیت شعر در افغانستان، شعرهای دفتر شما را عنوان کرده که با اشتباهات وزنی، کاربرد نازیبای واژگان، نظرهای سست ناپایدار، اضافی و تکراری همراز. شما چقدر ای ادعای آقای پرتو میپذیرین و اگر میپذیرین دلیل شما چیست؟
دلیل ای که چرا قبول کردیم، چرا پذیرفتیم گفای استاد پرتو، یکانه دلیلش ای است که ما به صورت اکادمیک از شعر اطلاعی ندارم. فقط آنچه که در ذهنم گذاشته مهر نمشته کردیم و در قالب شعر گنجانیدیم و ساختیم.
خب میگن که شعر چیزی هست که یک جوشش هست که پدید میآید و لبریز میشه و بالاخره فوران میکنه. شاید مسائل فنی نتونه یک شعر زیبا بسازه به تنهایی. میشه در آخر برنامه یک سروده زیبای دیگه خود هم برای ما و شنوندگان با صدای خود بخونه؟
شعر دیگه را که بازم در قالب غزل از خدمت شما میخوانم و امیدوارستم که شما از شعرهای من خسته نشده باشید.
بفرمایید.
بیهوده در این غمکده تا چند بنالم، ای دهر بده پاسخ این سهل سؤالم. تنها نمنم آن که بنالد ز جفایت، ای وای که نالان بود اینک همه عالم. پر کردی چرا دامن امید من هر بار، بشکستیم و باز گرفتی تو و بالم. در اوج تمنا و بزرگی تو ای دهر،
آباد شده خانه در خواب و خیالم. شد فصل بهاران چو به پایان خودینک، قامت بشکست گشت خزان حسن و جمالم. تن در ته حمال زمان گشته دو تا چون، این بار جفا را همه عمر است که حمالم. برباد فنا رفت شب و روز من افسوس، از دست من افتید و شکست ظرف کمالم.
خب خدا نکنه، امیدوار هستم که ظرف کمال شما همیشه لبریز از سرایشگری های تازه و بکر باشه. همچنان از شما تشکر میکنم روشنی یحیی، امیدوار هستم که باز هم فرصت دست بده تا شعرهای شما رو بشنویم. شنوندگان عزیز، برنامه هفت شهر عشق در همین جا به پایان میرسه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.